داشته. آیا ما شاهد تحولی برای جذب سرمایه گذاری در فرودگاه کشور خواهیم بود؟
در مورد موضوع بسیار مهم سرمایه گذاری که ما بتونیم از بخش خصوصی استفاده بیشتری تو فرودگاه بکنیم، تا کنون اصلا جذابیتی وجود نداشته، چون خب خیلی از فرودگاه هایی که ما الان داریم تو کشور اینا کلن ضررده هستن.
بله،
یعنی شما دقت کنید میبینید یه ترمینال بسیار بزرگ توی شهری ساخته شده، نهایتا اگر اون شهر و اون استان امکانات خوبی داشته باشه هفته یه دونه پرواز انجام بشه میگن خب داره کار انجام میشه، یا روزی یه دونه که خب با اون امکاناتی که هست این مقدار پرواز خب اصلا بهینه نیست، یعنی واقعا به صرف نیست. ولی خب برای جذب سرمایه گذاری باید به این سمت برن که فرودگاه ها بتونن درآمدزایی کنن، بتونن روپای خودشون بیستن که افرادی که از بیرون میان بتونن کار انجام بدن. فقط یه نکته‌ای باز توی بحث‌های نوین و اتفاقاتی که در مورد هوشمندسازی و حتی هوش مصنوعی میشه بهش بپردازیم اینه که ما اگه اجازه بدیم افرادی که واقعا تخصص دارن، یعنی در امورات هوانوردی و حتی سرمایه گذاری خودشون تخصص دارن،
بله،
اونها میتونن بیان ایده بدن. یعنی اینطوری نیست که یه متخصص هوانوردی بتونه همه ایده رو بده، اون فردی که تخصصش اقتصاده با استفاده از هوشمندسازی و حتی بحث هوش مصنوعی خودش میاد یه دفعه یه سرمایه گذاری رو توی فرودگاه یا بحث بخش هوانوردی انجام میده و سود مورد نیازش هم میبره. یعنی ما فقط باید راه رو باز کنیم که افرادی که موضوعات اقتصادی براشون مهمه و بلد کارن ورود کنن، اونها خودشون کار انجام میدن. که اخیراً یه کاری در مورد این بوفه هایی که تو فرودگاه هست انجام شد که همه رو به هم متصل کنن و به نظرم شروع خوبی بود، ولی خب باید ببینیم توی روندش چطور پیش میره.
بله، به نظر میاد فعلا جذابترین بخش سرمایه گذاری همون سرمایه گذاری داخل فرودگاه ها بود، بوفه ها و رستوران هایی که انجام شد. گفته شد در این عرصه سرمایه گذاری 200% سرمایه گذاری دیده شده و در واقع منابع مالی اون هم 180,000 میلیارد تومان بود که نمیدونم حالا ما تو کدوم مرحله هستیم. آیا تونستیم این سرمایه گذاری ها رو، این فرصت های سرمایه گذاری رو معرفی کنیم؟ آیا اقداماتی برای جذب سرمایه گذاری در این راستا شکل گرفته یا خیر؟ یه سرمایه گذاری هم قرار بود آقای مطیعی صندوق توسعه ملی انجام بده به ناوگان هوایی کشورمون، این رو هم اگر اطلاعی دارید در رابطهش بشنویم. و بخش سوم، من سه تا سوال رو همزمان پرسیدم و امیدوارم که پاسخهای کوتاه رو از زبان شما بشنوید. بخش سوم میگه که قرار بود برخی از فرودگاه ها رو ما در واقع انتقال بدیم به ایرلان ها، آیا این اتفاق هم رقم خورده؟ در چه مرحله ای هست؟
بله، من از آخری شروع کنم که اصلا چنین چیزی که بخوایم به ایرلان ها فرودگاه رو واگذار کنیم تا حالا اصلا راجبش جدی صحبت نشده و به نظرم کار نشدنیه. این یعنی کوتاه‌ترین جوابی که راجع به این موضوع میشه داد. ولی کلا
این رو وزیر راه و شهرسازی آقای بزرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، گفته بودن که همون 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رو عنوان کرده بودن و گفته بودن که ما بنا داریم که آمادگی این رو داریم که فرودگاه بزرگ رو در واقع به ایرلاین ها واگذار بکنیم و سرمایه گذاری برای ایرلاین ها توی فرودگاه ها خیلی جذاب تره. از زبان ایشون من نقل کردم. میخوام ببینم پس به نظر شما امکان پذیر نیست؟
بله، زیر ساختش وجود نداره و ما هم ایرلاینی نداریم که اصلا خودش بتونه این کارو بکنه. ما الان ایرلاین ها خودشون ضررده هستن و
بله،
شرایط خوبی ندارن. بعد ایرلاینی که با یه دونه هواپیما یه دفعه ایرلاین میشه یا سه تا هواپیما، اصلا یه این به نظر من این تصور اشتباهیه که بهش نپردازیم خیلی بهتره. ولی در مورد این که تو فرودگاه ها بشه بحث اقتصادی رو پیش برد، خب فرودگاه اسمش روشه دیگه. فرودگاه جاییه که هواپیما نشست و برخاست میکنه و به تبع اون مسافر رفت آمد میکنه.
بله،
ما تا زمانی که به اندازه کافی ناوگان هوایی نداریم، خب الان شما دقیقا میتونید این رو ببینید عرضه و تقاضا تو چه شرایطیه. پیدا کردن بلیت برای هر شهری سخته، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی شما از تهران یا هر شهری به هر مقصد دیگه ای که اگر پرواز باشه بلیتش رو سختی گیر میاد. یعنی چی؟ یعنی هواپیمایی وجود نداره که اصلا بخواد پرواز کنه.
بله.
خب شما اینو در نظر داشته باشید، مثلا ما فرودگاهی داریم که تو 4 سال آینده شاید 20 تا دونه پرواز داشته باشه، یعنی تو یک سال شده 4 تا 5 تا. خب این مسافری تردد نمی‌کنه، شرایط اقتصادی رو خب چجوری میشه اونجا تعریف کرد؟ الان توی دنیا کار به جایی رسیده که هزینه های فرودگاهی رو هم نمیگیرن.
بله.
برای چی؟ برای این که اون شرکت، اون ایلان انگیزه داشته باشه بیاد پروازش اونجا قرار بده، و ما از این که اون مسافر از اون فرودگاه تردد میکنن درآمدزایی میکنیم. خب ما الان با توجه به این که هواپیماهامون کمه و فرودگاهامون به اون حالت نرسیدن، بخش خصوصی قاعدتا نمیاد توی قسمت هایی که یا فرودگاه هایی که پرواز کم داره کار اقتصادی انجام میده، میره تو فرودگاه بزرگ و فرودگاه هایی که مثل فرودگاه مهرآباد یا فرودگاه حضرت امام، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز، چند تا فرودگاه مثلا کیش هم اضافه کنی میرن انجام میدن. و چون ما بهشون اجازه ندادیم تا الان که بیان حتی ایده بدن و فکر کنن، فقط میره سمت بوفه ها.
بله.
و اون امکاناتی که داخل بوفه و تبلیغات، چیز دیگه ای انجام نشده. حالا توی این سند جامعی که اخیراً اومدن و امضا کردن، یه سری از شرکت ها اومدن برای هر فرودگاهی، حالا شما اگر هم دقت کرده باشید بیشتر هم باز همین فرودگاه بزرگ بودن، مدیر کلای فرودگاه بزرگ اومدن یه قراردادهای نوشتن. ما باید صبر کنیم ببینیم که این قراردادها تا کجا و به چه نحوی پیش میره. چیزی که وجود داره اینه که قرارداد نوشتن آسونه، انجامش و پیگیریش و به سرانجام رسوندنش خب خیلی کار پیچیده ایه. و ما هم تو بحث،
ولی امیدواریم به افزایش سرمایه گذاری در ناوگان هوایی کشورمون. میدونیم که توسعه اون میتونه باعث توسعه اقتصادی هم بشه. در رابطه با اون صندوق توسعه ملی آیا اختصاص پیدا کرد؟
صندوق توسعه ملی هم کارش داره انجام میشه. خب با توجه به جابجایی دولت و وزیری که انجام شد، خب قاعدتا یک سری از کارها رو زمین مونده. خب
بله.
منتظر هستن که جابجایی ها به سرانجام برسه. اگه تغییراتی در مدیریت و اعضای هیئت مدیره شرکت فرودگاه هست انجام بشه که بعد اون انجام بدن، چون هر کسی بخواد بیاد کار انجام بده و به عنوان سرمایه گذار، برای اینکه از اون سرمایه که تو فرودگاه ها قرار میده مطمئن بشه، نیاز داره به یه ثبات مدیریت توی فرودگاه ها رسیده باشیم.
پس باید منتظر باشیم این جابجایی ها صورت بگیره، یک ثبات مدیریتی شکل بگیره و بعد از اون ببینیم که چه اتفاقی رقم خواهد خورد. آقای مطیع، بحث ناوگان هوایی ما بحث گسترده‌ایه و انشاءالله در برنامه‌های آتی با همراهی شما بیشتر به این موضوع بپردازیم، به خصوص بحث جامعه هوشمندسازی فرودگاه‌های کشورمون و سندی که در این رابطه تنظیم شده، ببینیم که در کجای مسیر قرار داریم و چگونه میتونیم به نحو احسن این سند جامعه هوشمندسازی فرودگاه کشور رو پیاده سازی بکنیم. ممنون از همراهیتون با آزادراه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. و دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با حمل و نقل هوشمند.
به کارگیری سیستم های پردازش اطلاعات، سیستم های ارتباطی، شناساگرها، فناوری های کنترل و راهبرد های مدیریت در قالب یک روش جامع برای بهبود کارکرد سیستم حمل و نقل. در یک تعریف مختصر میشه حمل و نقل هوشمند رو به کارگیری ترکیبی و هماهنگ فناوری های نوین و پردازش اطلاعات به منظور ارتقاء ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل دونست.
اگر بخوایم با خودروی شخصی از شهر خارج بشیم، یکی از مشکلات توقف در عوارضی ها و پیدا کردن پول خورد برای پرداخت این عوارضه. اما با پیشرفت تکنولوژی بهتر ازش استفاده کنیم و یکی از برچسب‌های الکترونیکی پرداخت عوارض برای خودرو تهیه کنیم. برای خودروهایی که وارد پارکینگ‌های بزرگ میشن هم نیاز به مدیریت و سیستم پیشرفته داریم. بعضی از این سامانه‌های هوشمند کنترل تردد خودرو بر اساس شناسی RFID و یا ثبت و پردازش تصویر و اطلاعات خودرو کار می‌کنند که سرعت تشخیص خودروی مجاز برای ورود و خروج رو سریع‌تر کردن.
یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن‌هایی که توی زمینه حمل و نقل هوشمند برای مردم و ما کاربردیه همین بحث GPS ها هستن که میتونیم روی موبایل ها و تبلت هامون نصبشون کنیم، جاهای مختلف ازشون استفاده کنیم، چه پیاده باشیم میتونیم از این استفاده کنیم، چه با وسیله حمل و نقلی مثل خودروی خودمون داریم جایی میریم.
کاری که میکنن که یه نقشه رو نشون میدن و ما جامون تو اون نقشه معلومه، مقصدمون هم معلوم میکنیم، بهمون
این مسیر رو به ما نشون میده
از کجاها بریم، کجا بپیچیم.
دقیقاً
بله، همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. شما هم نظرتون رو در رابطه با هم نقل در اون شهری شهر خودتون به ما بگید. امکانات، تجهیزات، کاستی ها و یا مزایای اون رو حتما از طریق سامان 5330-3637 و شماره تلفن 2265-2525 به ما بفرمایید تا بیشتر راجبش صحبت بکنیم. 0915-4-3479 گفتن که سلام کردن خدمت بنده و مهمانان، گفتن که تاکنون در رابطه با ترافیک در اون شهری فقط به امکانات روی زمین و زیر زمینی توجه شده، در حالی که با توجه به اینکه ظرفیت خالی امکانات هوایی وجود داره به این موضوع اصلا توجه نشده، در کشورهای در حال توسعه دارن این موضوع رو بهش میپردازن. راجع به آلودگی سوخت‌های فسیلی هم صحبت کردن. به نظر میاد کار زیاد داریم در حوزه هم نقل در اون شهری، امیدواریم که این اتفاقات رقم بخوره. 0930-4-3810 از مشهد گفتن که درباره خرابی و کمبود دستگاه شارژ کارت اتوبوس‌های شهری مشهد هم صحبت بکنید و مطرح کنید. در تهران و بسیاری از شهرها همین شرایط وجود داره، امیدواریم که شاید ساماندهی این موضوع هم باشیم. خیلی ها هم گفتن که حالا نواقصی رو گفتن که مربوط به کمیت هم نقل در اون شهری است. در شهرهای مختلف مانند محمد از شیراز، حسین از یزد گفتن که امکانات نواقع سیستم هم نقل در اون شهریشون کافی نیستش. آقای دکتر مسعودزاده گرامی، مواردی رو اشاره کردید، بریم سراغ الزاماتش. و یه سوالم من دارم، این که فرمودید بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی اومدن سرمایه گذاری کردن برای مسیرهای جایگزین و دارن تو اون مسیرها اقداماتی رو انجام میدن که به نوعی میشه گفت دور میزنن کشور ما رو، شاید هزینه هایی هم براشون داشته باشه ولی ترجیحشونه که فعلا در از اون مسیرها استفاده بکنن. اول الزامات رو بفرمایید و دوم اینکه چه راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم مسائل رو اقتصادی تر پیش ببریم و انگیزه لازم رو برای کشورهای اروپایی از در مسیر ترانزیتی و تجاری کشور خودمون ایجاد بکنیم.
دو تا موضوع برای این تصمیم گیری به نظر من دخیله. یکی بحث اقتصادیه، این که چقدر هزینه میکنن، چقدر زمان کوتاه میشه، هزینه ها کمتر میشه و اینها. اما یه بحث هم بحث سیاسیه، چون حمل و نقل این شاهرگ اقتصادی دنیاست، خونی که توی رگ های ما هست. اگر که 5 دقیقه جریان نداشته باشه ممکنه ما بمیریم، اما توی اقتصاد هم همینطوره. اگر این حمل و نقل کالا، حالا بیشترش هم دریایی، 80% کالاها دریایی جابجا میشن، اگر حمل و نقل کالا خللی درش ایجاد بشه واقعا میتونه که مصائبی رو برای کشورها ایجاد بکنه. برای همین همه تخم‌مرغا رو توی ظرف نمیذارن، برای همین مسیرها رو جوری انتخاب میکنن که از نظر سیاسی هم باعث فشار بر اون کشورها نشه. مثل دیدین که گاز روسیه قطع کرد. حالا من میخوام از اون طرفش بگم وقتی که ما کلیدار شمال جنوبمون رو بیفته، یا اصلا ما توی مسیر تجارت جهانی قرار بگیریم، این برای ما امنیت زا هم هست. یعنی وقتی منافع مشترک با کشورهای مختلف ایجاد بشه، برای منافع خودشون هم که شده منافع ما رو به خطر نمیندازن. اون مسیری که شما فرمودید، بله خب بندر فاو میخوان بزرگترین بندر توی خلیج فارس بکنن از نظر ظرفیت که داره ایجاد میشه، و دنبال این هستن که اون راه راه جایگزین بشه برای کریدور شمال جنوبی که از کشور ما میگذره. اما ما میتونیم چون مزیت داریم، نزدیکتریم، ما میتونیم سریعتر عمل بکنیم و میتونیم که ما هم یک رقیب خوبی باشیم برای اون مسیر.
اصلا باید بپذیریم که این مسیرها هم رقابتیه.
رقابتیه.
یعنی بله. ما کار خودمون رو انجام بدیم به نحو احسن. بعد که در واقع بخش خصوصی در همه کشورها هم همینه. سرمایه گذاران میخوان بیان و کار اقتصادی انجام بدن، نگاه میکنن به هزینه هایی که براشون شکل میگیره، به اطمینان خاطری که ایجاد میشه. ضمن اینکه شرکت های بیمه هم اینجا نقش خیلی مهم و پررنگی رو ایفا میکنن. اگر قرار از مسیر ما رد شه، اگر قرار از مسیرهای دیگر رقبای ما رد شه، شرکت های بیمه به نوعی این ضمانت و تضمین رو برای
درسته.
صاحبان
مسائل
کالا
سیاسی
ایجاد.
مهمتره
بل.
یعنی پیمان های استراتژیک که بین کشورها هست یا تخاصمی که بینشون شکل میگیره خیلی مهمتر از اینه که حالا یه باری بیمه باشه و هزینش پرداخت بشه. برای همین
اون که در واقع جزء الزامات اولیه است.
بله بله.
یعنی ما باید تفاهم نامه ها و تفاهم کلی به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی با به خصوص با کشورهای همسایه‌مون داشته باشیم تا بتونیم به بهره برداری از این مسیرها.
ببینیم ما باید در پازل اقتصاد جهانی در پازل نقش ایفا کنیم.
بله.
اگر ما در اون پازل بودیم و منافع تأمین کردیم و منافع ما تأمین شد، حتما خواهیم ماند و حتما تقویت میشیم. هر جایی که تضاد منافع ایجاد میشه از این رقابت‌های ناسالم هم شکل میگیره. پس ما اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم از این چیزایی که
بفهم.
گفتیم، یه سطح کلانتر دولت‌ها توی بحث اقتصاد هم باید زیرساخت‌ها را ایجاد بکنن، هم باید تسهیلگری تو قوانین مقررات بکنن، هم باید پشتیبانی‌های سیاسی بکنن. این سه تا وظیفه وظیفه‌ایه که اگر انجام نشه بخش خصوصی واقعا توان اینو نداره این مشکلات رو حل کنه. توی حوزه قوانین مقررات خب ما ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور رو داشتیم، تو اون توسعه بنادرمون، جزایرمون و همین بحث کریدور شمال جنوب، اینها مطرح شده، ابلاغیه‌ای برای تو دستورالعمل اجراییش هست و خب داره دنبال میشه. امیدواریم که قوانین گمرکی ما، قوانین بندری ما، حمل و نقل ما، بیمه‌ای ما همه منطبق بشه. حتی قوه قضاییه دادگاه‌هایی داشته باشه که خیلی سریع رسیده کنه به شکایاتی که توی این توی بحث دریایی اتفاق میفته، تخصصی بررسی بکنه. این توی این حوزه قوانین و مقررات. تو حوزه زیرساختی خب ما توی این 4-5 سال گذشته فشار زیاد تحریم‌ها باعث شده که همونطور که توی گزارش قبلی هم بود، حتی توی ناوگان هوایی ما سرمایه گذاری اونطور که باید و شاید شکل نگرفته. ما توی حوزه نفت و گازمون هم همینه، توی حوزه دریاییمون هم مستثنا نیست و یک خلأ چند ساله داشتیم. ما الان طبق آماری که شورای عالی صنایع دریایی در آورده، حدود 5000 تا شناور نیاز توی این چند سال آیندهمون، یعنی ظرف 3 تا 5 سال آینده 5000 تا شناور نیاز داریم. 200 تا از اینا شناورهای بزرگ هستن و ناوگان ما اگر که توسعه پیدا نکنه، تقویت نشه، ما زمینگیر خواهیم شد، چون قوانین مقررات تغییر کرده دیگه. ممکنه که شناورها با تکنولوژی امروز نیازمندی های 5 سال آینده رو نتونن تأمین بکنن. برای اینکه این اتفاق بیفته روش های تأمین مالی متفاوتی هست، مثلا تأمین از بورس، فروش سهام، اوراق قرضه، وام های بانکی، اینها. اما اینا هیچ کدوم متناسب با ویژگی های صنعت دریایی نیست. صنعت دریایی عددهای بزرگی توی سرمایه گذاری میخواد، مدت بازپرداخت طولانی مدته و باید بهرهاش مثل بهره خرید و فروش ملک و کارهای تجاری نیست، باید بهرهای کمی ببینن. اما در کنار این رونق اقتصادی ایجاد میکنه، امنیت سیاسی ایجاد میکنه، اشتغال خیلی زیادی ایجاد میکنه این کار و ما رو تو اون پازل اقتصادی میتونه جا بده. همینجا ما از دولت مردم میخوایم حتما به تشکیل بانک دریایی فکر بکنن، چون ما یه بانک تخصصی دریایی نداریم که بتونه ضمانت‌های متناسب بگیره، نگه من ملک میخوام، زمین میخوام، مثلا 120% مبلغ وام، بهرهای 30-40% نگیره. اینها واقعا مخربه در سرمایه گذاری بلند مدت باعث میشه که همه برن به سمت کارهای زود بازده، 6 ماهه، 1 ساله، کارهای کوتاه مدت و از کارهای زیرساختی و بلند مدت ما جا بمونیم و حتما تسهیلگری بکنه در قوانین و مقررات. ما باید یک فرش قرمز پهن بکنیم برای تاجری که میخواد بیاد بارش از مسیر ما رد بکنه. ما باید مزیت ایجاد کنیم، بعضی جا باید خیلی به فکر سود نباشیم. این راه که شکل بگیره بعد منافع سرشاری رو نصیب مملکت میکنه.
بسیار عالی، امیدواریم که این اتفاقات رقم بخوره. آقای دکتر مسعودزاده گرامی، ما از این ظرفیت هایی که داریم حتما باید استفاده بکنیم، هم ظرفیت های هوایی، هم نقل سیستم هم نقل هوایی، هم ظرفیت هم نقل دریایی کشورمون با توجه به نوال ساحلی که داریم،
هم ریلی
اینها وجود داره. اون چند وجهی که شما گفتین رو بتونیم، این پازل رو بتونیم تکمیل بکنیم و نقش خودمون رو در تجارت دنیا، در حمل و نقل دنیا پررنگ‌تر بکنیم تا بتونیم از منافعش استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر پیمان مسعودزاده، عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم.
همینطور به امید توسعه و رونق اقتصادی روزافزون ایران عزیز
ان شاء الله.
ممنونم منو دعوت کردید.
ممنون که با آزادراه امروز همراه بودید. در مورد اطلس سرمایه گذاری سند جامعه هوشمندسازی فرودگاهی کشور صحبت کردیم. در استودیو هم همراه بودیم با آقای دکتر مسعودزاده و راجبه ظرفیت‌های بنادر شمالی کشورمون برای تبدیل کریدورهای تجاری و ترانزیتی صحبت کردیم. امیدواریم که شاهد توسعه حمل و نقل در کشورمون باشیم که نبض اصلی توسعه اقتصادی کشورمون هم میتونه باشه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
تامین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنن. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید می‌کنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز، با فداکاری و تلاش شبانه روزی، خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه و تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود میرسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی میشود.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل میکنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله‌های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان می‌خرند و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشوند.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه، از هر چقدر هم که ما بالاتر بریم به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خشک میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حداکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت میگرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشم.
6 واحد نیروگاه رامین با حداکثر ظرفیت ممکن در مدار هستند و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنند.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارت هایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره‌برداری نیروگاه رامین هوا. یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندنسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد. غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بهت بگم که برق خونهای مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باشه. کار انجام دادیم. روال نبود ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونهای مردم. شامل خونهای مردم میشه، شامل بیمارستان ها میشه، شامل سازمان های دیگه میشه.
داخل کندانسور، بخش گردشی کندانسور، بالا تا پایینش 6-7 متری هست، پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر میکنم 80 درجه باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد. 10 نفرید فکر میکنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی.
تقریبا 17-18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه شو بگم غیرت بچه ها. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدم تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد، ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
چهار سال رو این قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و